به نام خداوند جان و خرد، شنوندگان عزیز و محترم، درود بر شما. شادروان ملک الشعرا بهار درباره نظم و قواعد زبان می‌فرمایند: هر زبان قواعدی دارد که باید رعایت شود. ما باید رعایت قواعد زبان را مثل رعایت قوانین کشور محترم بشماریم و غلط ننویسیم، زیرا نظم جامعه ادبی نیز مانند انتظامات دیگر جوامع قابل احترام است. حشو و درج جملات، کلمات و عبارات زائد در نوشتار از امراض نثر معاصر است. در ادامه برنامه مثال‌های دیگری از نوع حشو پنهان را برای شما بازگو می‌کنیم. ایران شهرهای تاریخی بسیاری دارد، مانند اصفهان، شیراز، کاشان، نیشابور، طالقان و غیره. در این جمله و غیره حشو است، زیرا در ابتدای جمله کلمه مانند آورده شده است که کار غیره را انجام می دهد. همینطور اگر کلماتی مانند مثلا و از جمله استفاده شود، باز نیازی به غیره نیست، اما در این جمله کلمه غیره لازم است. بشنوید: اصفهان، شیراز، کاشان، نیشابور، طالقان و غیره شهرهای تاریخی ایرانند. دقت کنیم در نوشته هایمان و در گفته هایمان و از حشو پرهیز کنیم. شما شنونده برنامه فرهنگستان هستید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. دقایقی به اتفاق هم صحبت‌های آقای محمود ظریف رو میشنویم. ایشون از کارشناسان محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند که درباره واژه‌های عمومی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخن میگویند.
به نام خدا. سلام. واژه‌ای رو که امروز برای شما انتخاب کردم به علم تقویه مرتبطه و بسیار هم در زبان ما به کار میره. حتما شما هم عبارت رژیم غذایی رو شنیدین یا به کار بردین. یکی از معانی رژیم، حالا یا رژیمن که از زبان فرانسوی به انگلیسی و فارسی رفته و با کلمه دایت که از زبان انگلیسی به زبان فارسی اومده، اینه که از یک برنامه یا مجموعه از قواعد که برای رسیدن به هدفی خاص مانند سلامتی یا تندرستی دنبال میشه استفاده کنیم. ما در زبان فارسی به این برنامه که در واقع یک برنامه غذایی برای پرهیز کردن از خوردن یا نخوردن بعضی از غذاهاست، رژیم غذایی میگیم و به کار بردن این اصطلاح از نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی بلامانه، ولی کارشناسان فرهنگستان در کنار اصطلاح رژیم غذایی معادل فارسی پرهیزانه رو هم ساختن تا کسانی که بیشتر به زبان فارسی علاقه دارند از کلمه پرهیزانه به جای رژیم غذایی استفاده کنند. فکر کنم شما هم با من موافقین که پرهیزانه از ترکیب رژیم غذایی فارسی تره و بهتر معنا رو منتقل میکنه و به همین دلیل هم امیدوارم مقبول خاطر شما هم قرار گرفته باشه و از اون استفاده کنید. از اینکه وقت خودتون رو در اختیار من قرار دادین سپاسگزارم و از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که ما رو از نظرهای خوب خودشون محروم نکنن.
آمدن برخی کلمات و حروف با یکدیگر درست نیست. وقتی در جمله حتی می آید، دیگر نیازی به قیدهای نیز و همچنین نیست. بنابراین، به جای حتی کشورهای پیشرفته نیز در پی احیای سنت‌های خیش هستند، باید گفت کشورهای پیشرفته نیز در پی احیای سنت‌های خیشند. پس و از آنجا هر دو برای بیان نتیجه هستند، بنابراین آوردن این دو با هم نوعی حشو است. از آنجا که راه دور است، پس باید همراه خود آب و خوراک برداریم. درست این جمله چنین است، از آنجا که راه دور است باید همراه خود آب و خوراک برداریم. عباراتی مانند اگر و در این صورت، اگرچه و اما، جمع ادات شرط و غیر حشو به شمار می آید، پس باید از کاربرد آنها پرهیز کنیم.
رادیو فرهنگ.
دقایقی شنونده صحبت‌های آقای مهدی قنواتی باشید از برنامه فرهنگستان. جناب قنواتی، مدیر کل محترم آموزش پژوهشکده واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند که درباره استفاده درست از واژه‌ها و عبارات سخن می‌گویند.
با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرهنگستان. شاید شما عزیزان این تعبیر رو شنیده باشید، مرد و زن نازا. خب حالا این تعبیر گاهی اوقات در رسانه هم به کار رفته، اما بیشتر اوقات در متون پزشکی و متونی که در حوزه باروری و ناباروری نوشته شده به چشم خورده و به چشم میخوره. اشکال در واقع این جمله اینه که وقتی که ابتدا کلمه مرد و سپس کلمه زن قرار میگیره و مرد و زن در کنار هم قرار میگیرن و به شکل مرد و زن در یک نوشته میان و بعد یک صفتی برای کلمه دوم در نظر گرفته میشه، مثلا نازا یا هر صفت دیگری، تلقی بر این میشه که این کلمه، این صفت برای لغت اول یعنی کلمه مرد هم استفاده میشه و کاربرد داره، در حالی که چنین نیست. یعنی وقتی ما میگیم مرد و زن نازا، گویین که ما برای مرد هم داریم از کلمه نازا استفاده میکنیم، در حالی که خب همه ما اینو میدونیم که صفت نازایی یک صفتی است که ویژه بانوان هست و اگر ما بخوایم همچین صفتی رو منسوب به آقایان بکنیم، باید از ناباروری یا نابارور استفاده بکنیم، یعنی باید بگیم مرد نابارور. بنابراین به جای اینکه ما از تعبیر مرد و زن نازا استفاده بکنیم و تعبیر ما دچار کژتابی و ابهام بشه، بهتر اینه که در چنین مواردی از در واقع کلمه نابارور استفاده بکنیم و به جای مرد و زن نازا بنویسیم یا بگیم مرد و زن نابارور. امیدوارم که این توضیحاتی که در مورد این تعبیر و تعابیر شبیه این خدمتون عرض میکنم مورد پسند شما و مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. تا فرصت دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
راحت الصدور و آیت السرور کتابی است در تاریخ آل سلجوق به قلم محمد ابن علی ابن سلیمان راوندی، ملقب به ابن راوندی. تألیف کتاب در سال 599 قمری آغاز شده و در سال 603 به پایان رسیده است. این کتاب هم از جهت اشتمال بر اطلاعات فراوان تاریخی و اجتماعی و هم از لحاظ سلاست انشا و رسای کلام در شمار کتاب‌های معتبر و ارزشمند فارسی پیش از حمله مغول قرار دارد. راوندی در این کتاب پس از ذکر دیباچه و سبب نگارش کتاب و ستایش عدل و انصاف وارد بحث دولت آل سلجوق از آغاز کار آنان تا پایان عهد طغرل ابن ارسلان و چیرگی خوارزمشاهیان بر عراق شده و در این حال درباره اتابکان عراق و آذربایجان نیز به تفصیل سخن گفته است. نویسنده کتاب را نیز با فصولی درباره آداب ندیمی و شطرنج، مسابقه و شکار و اصول خط و غیره به پایان آورده است. قسمتی از این کتاب به شیوه نثر مصنوع است و بخشی دیگر ساده و بی‌پیرایه.
رادیو فرهنگ.
سرکار خانم شیما شریفی از کارشناسان ارجمند برنامه فرهنگستان و کارشناسان محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند و درباره واژه‌های تخصصی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخن می‌گویند. بشنوید.
به نام خدا. سلام می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. برای برنامه امروز واژه کپسول رو انتخاب کردم. این واژه چند معنا در حوزه‌های مختلف کاربرد داره. بنابراین با این تنوع معنایی و حوزه‌های موضوعی گوناگون می‌بایست معادل‌های متفاوتی هم براش در نظر گرفته بشه. ترجیح میدم ابتدا از جنبه ریشه شناختی شروع کنم. کپسول از دو جزء کپسا به معنی جعبه و پسوند اول یعنی ULE ساخته شده که در مجموع به معنی جعبه کوچکه. کپسا در حقیقت از ریشه لاتین کپره به معنی دربر گرفتن و نگه داشتن گرفته شده. پسوند ULE پسوندیه که از زبان لاتین وارد بسیار از زبانهای اروپایی از جمله انگلیسی و فرانسه شده و در اصل بر کوچک بودن دلالت داره. این پسوند تصغیر در واژه‌هایی مثل مولکول، گرانول و گلوبول هم دیده میشه که دقیقاً به همین معنی اومده و معادل‌های فارسی اونها اکثراً با پسوند تصغیر که چه ایزه و ایژه ساخته شده که کارکردی مشابه با متناظر لاتینی خودش داره. معانی و کاربردهای متعدد واژه کپسول در حوزه‌های مختلف در زبان انگلیسی به نوعی تحول یافته همین مفهوم اولیه یا پیشنمون هستش. مثلا کپسول در حوزه دارویی به معنی ظرف کوچک ژلاتینی حل شدنی هستش که دربردارنده دارویی به شکل پودره. یا در مورد اندام‌های بدن لایه‌ای است که عضوی رو به صورت غلاف دربر گرفته، مثل کپسول کلیه. همچنین در صنعت هم این واژه به کار رفته و تقریبا در همه موارد مفهوم کلی دربر گرفتن و پوشاندن رو القا میکنه. این واژه کپسول در حوزه پزشکی دو تعریف داره. یکی قشا یا پوشش یا ساختار دیگری که بافت یا اندامی رو دربر میگیره و دوم پوشش لعاب مانندی معمولا از جنس پولیساکارید که لایه محافظ به دور برخی باکتری ها میسازه. معادل فارسی پوشینه هم به همین قیاس ساخته شده که در حوزه پزشکی و همچنین گیاهشناسی به تصویب فرهنگستان رسیده. پوشینه از ستاک حال پوش و پسوند صفت نسبی ساز اینه تشکیل شده که با معنی فرا گرفتن و دربرداشتن مرتبطه. بنابراین وجه اشتراک معادل فارسی و لاتین مثل ظرف چیزی رو فرا گرفتن هستش. پوشینه از مصوبات فرهنگستان اوله و فرهنگستان سوم هم با توجه به رواج نسبی این معادل در جامعه علمی اون رو پذیرفته و به کار برده. دو واژه انکپسولیشن و انکپسولیتد هم که از ریشه کپسول گرفته شدن در حوزه صنایع غذایی کاربرد دارن و معادل‌های فارسیشون از همین پوشینه ساخته شده. یعنی به ترتیب معادل پوشینه دار کردن در برابر انکپسولیشن تصویب شده به معنی روشی که در اون ترکیبات حساس مواد غذایی با مواد محافظ پوشونده میشن. و معادل پوشینه دار در برابر انکپسولیتد به معنی ویژگی ترکیبات غذایی خاصی که به وسیله موادی خوراکی مثل ژلاتین یا سمهای گیاهی پوشونده شدن که این هم به تصویب فرهنگستان رسیده. در حوزه پزشکی در شاخه علوم دارویی کپسول یکی از اشکال دارویی هستش که به صورت غلاف یا پوششی حل شدنی حاوی ماده داروییه یا غلافی حل شدنی معمولاً از جنس ژلاتین برای دربر گرفتن مقدار معینی از دارو هستش. در اینجا هم همون معنی پوشوندن رو میده، اما در این شاخه به دلیل رواج این واژه فرهنگستان همون معادل کپسول رو پذیرفته و تصویب کرده. همونطور که عرض کردم کپسول در حوزه‌های مختلفی کاربرد داره. تا اینجا حوزه پزشکی و گیاهشناسی و صنایع غذایی بود، حالا در حوزه عمومی. محفظه سربسته برای نگهداری گاز مایع رو هم در انگلیسی کپسول میگن که مترادفش سیلیندر هست، سیلندر. اگر شکل کپسول‌های گاز به ذهنتون خطور کرد، می‌بینید که به شکل استوانه هستن این کپسول‌ها. فرهنگستان در این معنا معادل استوانک رو در برابر کپسول تصویب کرده. استوانه که به شکلش برمیگرده به اضافه پسوند تصغیر که در ابتدای صحبت هم بهش اشاره کردم، پسوند ULE به معنی کوچکه. اخیراً هم فرهنگستان در برابر کپسولی که در حوزه زیستشناسی علوم گیاهی به معنی جزء تولید کننده هاگ در هاگ رست‌های جگرواش‌ها و شاخواش‌ها و خز تباران به کار میره، هاگلان رو تصویب کرده. به فرو رفتگی که در طی زخیم شدن دیواره یاخته در بافت گیاهی ایجاد میشه در انگلیسی پیت و در فارسی لان میگن و در اینجا معادل هاگلان به صورت مفهومی ساخته شده. صحبت در مورد واژه کپسول بسیاره، اما مجال کم، بنابراین به همین شرح بسنده میکنم و امیدوارم داستان این واژه و تنوع معانی و مفاهیم اون مفید واقع شده باشه. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
از راحت الصدور و آیت السرور به قلم محمد ابن علی ابن سلیمان راوندی را می‌خوانم. سلطان آلبرسلان پادشاهی بود با هیبت و سیاست، تازنده و کامکار و بیدار، دشمن شکن و خصم افکن، بی نظیر و جهانگیر، تخت‌آرای و گیتی گشای، قدی عظیم داشت و محاسنی بلند، چنان که به وقت تیر انداختن گره زدی و هرگز تیر خطا نکردی و کلاه دراز داشتی و بر تخت روز بار سخت مهیب بودی و با شکوه و از سر محاسن تا سر کلاه گویند دو گز بودی و هر رسول که پیش تخت او آمدی به هراسیدی. ملکی آسوده داشت، هر که نیکو روش بود در کار، مرغزارش نکو بود به شکار. بعد از وفات عمش طغرل‌بیک، عمید الملک را که وزیر عمش بود بگرفت و وزارت به نظام الملک داد و او پیش از سلطنت در خدمت آلبرسلان بودی و ابو نصر کندوری را یک سال با خود گردانید. در سنه 456 به شهر نسا عمید الملک را به فرمود کشتن و نظام الملک در آن سائی و راضی بود. سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه فرهنگستان. تا فرصتی دوباره و همراهی دیگر، ای غایب از نظر، به خدا می سپارم.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
نشاندی آتشم بر جان کجایی، فشاندی اشکم از مژگان کجایی، همه دردم همه دردم همه درد کجایی، ای مرا درمان کجایی، همه دردم همه دردم همه درد کجایی، ای مرا درمان کجایی. منم سرگشته در خود چون غبارم، که سرگردان به دشت و کوه سارم، مگر یابم تو را ای جان هستی، به یادت سر به صحرا می گذارم، مگر یابم تو را ای جان هستی، به یاد سر به سر را می گذارم. عزیزون از غم و درد جدایی، به چشمونم نمانده روشنایی، گرفتارم به دام غربت و درد، نیارو همدمی نه آشنایی، تو دریایی و من آوای رو چه موج در ساز وجودم، کنون افتاده در گرداب عشقم، کجا باشد غم بود و نبودم. سحر روی تو را در خواب دیدم، به باغ آینه در آب دیدم، نشستم در کنار جویبار، تو را در زارق مهتاب دیدم، تو را در زارق مهتاب دیدم. نشاندی آتشم بر جان کجایی، فشاندی اشکم از مژگان کجایی، همه دردم همه دردم همه درد کجایی، ای مرا درمان کجایی. جایی، همه دردم همه دردم همه درد کجایی، ای مرا درمان کجایی. سرگشته در خود چون غبارم که سرگردان به دشت و کوه سارم، مگر یابم تو را ای جان هستی، به یادت سر به سرها می گذارم، مگر یابم تو را ای جان هستی، به یاد سر به سر را می گذارم. تو بی پروایی من، شرر زد در دل شیدایی من، به تابه آفتابه مشرق افروز، شبی در کوچه تنهایی من، تو دریایی و من آوای چه توست در ساز وجودم، کنون افتاده در گرداب عشقم، کجا باشد غم بود و نبودم. سحر روی تو را در خواب دیدم، به باغ آینه در آب دیدم، نشستم در کنار جویبا، تو را در زورق مهتاب دیدم، تو را در زورق مهتاب دیدم.
شامگاهان بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. رسیدیم به ساعت 20. از شما دعوت میکنم تماشاخانه رو بشنوید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.